صبحانه با خبر امروز. حضور معترضان در خیابان‌های شهرهای ایران در 11مین روز از اعتراض‌های سراسری در چابهار، مردم خشمگین یک ساختمان دولتی را به آتش کشیدند. ادامه موج دستگیری‌ها در پی ادامه اعتراض‌های سراسری، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی در تهران بازداشت شد. و ابراز نگرانی شهید سازمان ملل از بکارگیری خشونت علیه معترضان و محدودیت اینترنت در ایران. آمریکا میگوید در پی راه‌هایی برای تسهیل دسترسی ایرانی‌ها به اینترنت است. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. تهران، سنندج، مشهد و تعدادی دیگر از شهرهای ایران برای 11مین شب متوالی شاهد اعتراضات مردمی بود. این در حالی است که فضای شهرهای ایران به شدت امنیتی است و ماموران امنیتی و انتظامی با خشونت بسیار سعی در جلوگیری از تشکیل اجتماعات مردمی دارند. سه شنبه عصر شهر چابهار در استان سیستان و بلوچستان هم شاهد اعتراضات مردمی بود. اعتراضاتی که در واکنش به خبر تجاوز فرمانده نیروی انتظامی شهر به یک دختر 15 ساله شکل گرفت و با واکنش خشن نیروی انتظامی این شهر روبرو شد. جزئیات بیشتر در گزارش مهیار طهماسبی.
سه‌شنبه 5 مهر، محله نارمک تهران. شهروندی که این تصاویر را منتشر کرده میگوید مردی قصد داشته مانع از شلیک ماموران امنیتی به یک کودک شود. گفته می شود این تصویر تنه همان مرد است.
فقط می خواست به بچهش نخوره، به خدا فقط می خواست به بچهش نخوره.
تصاویری که از خیابانهای ایران منتشر می شوند پر هستند از صدای گلوله و جراحت ساچمه هایی که در بدنها فرو رفتند. به نظر می رسد نیروهای امنیتی نهایت خشونت را به کار می برند. خیابانها را بستند و پرتعداد صف کشیدند، چیزی شبیه یک حکومت نظامی بی آنکه اعلام شده باشد. اینجا در شهرک اکباتان هیدر هیدر گویان به ساختمان ها و پنجره ها شلیک می کنند. پنجره هایی که از آنها صدای شعار می آید. به خانه ها شلیک می کنند و دشنام می دهند. قصد ترساندن معترضان است تا به خیابان نیایند. در گوشه و کنار شهر اما شعله ها روشن هستند.
5 مهر، خیابان ستارخان.
مردمی که در اکباتان شعار می دهند و دخترانی که اینجا در گوهردشت کرج به خیابان آمدند، روسری هاشان در دست. اعتراضات همچنان ادامه دارد و به تهران و کرج هم محدود نمی شود. تصاویری که علارغم اختلال شدید در اینترنت منتشر می شوند از حضور مردم در خیابانهای کرمانشاه خبر می دهند. تصاویری از ادامه اعتراضات در سنندج اینجا در زرین دشت استان فارس مردم معترض خیابان را تسخیر کردند. فیروزآباد فارس، مردمی که میگویند رهبر جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد. در مشهد شعار مرگ بر دیکتاتور شنیده می شود و در شهر جم در استان بوشهر معترضین به خیابان ها آمدند. معترضینی که با سرکوب نیروهای امنیتی روبرو شدند. تصویری از رد خون در خیابانی در جم. روز سه‌شنبه مردم چابهار در استان سیستان و بلوچستان هم به خیابانها آمدند. مردمی که از خبر تجاوز به یک دختر 15 ساله خشمگین هستند. امام جمعه راسک در استان سیستان و بلوچستان تایید کرده که فرمانده نیروی انتظامی چابهار به یک دختر 15 ساله تجاوز کرده. مردم خشمگینند و سربازان همان فرمانده روبرویشان ایستادند و به آنها شلیک می کنند. اعتراضات مردمی چابهار هم به اعتراضات مردم سراسر ایران گره خورده.
پنج مهر 1401 برای تجاوز به دختر کودک بلوچ توسط فرمانده نیروی انتظامی و قتل مهسا امینی. تیراندازی نیروهای امنیتی سه‌شنبه 5 مهر.
صدای گلوله ها از روی تصاویر قطع نمی شوند، اما صدای شعارها همچنان از گلوله ها بلندتر است. شعارهایی که شخص رهبر جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اعتراضات سراسری در ایران همچنان ادامه دارد، اما آیا این اعتراضات می تواند به یک جنبش اجتماعی ادامه دار تبدیل بشه؟ موضوعی که با کاظم علمداری به گفتگو می ذاریم، جامعه شناس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا. آقای علمداری، در سالهای گذشته به تکرار ایران شاهد حرکت‌های اعتراضی بوده اما ادامه دار نبوده. یک جنبش اعتراضی از نگاه شما برای ادامه حیاتش به چه پارامترهایی نیاز داره؟
بله، اگر ما بخوایم در جامعه شناسانه نگاه بکنیم، جنبش های اجتماعی باید 4 تا ویژگی مشخص داشته باشه یا برجسته داشته باشه. در میان ویژگی های دیگرش، یکی رهبری هست، دوم سازماندهی هست، سوم ادامه دار بودن هست و چهارم اهداف دراز مدت و کوتاه مدت تعریف شده. البته عوامل دیگری هم درگیر هست، یه میتونه یک حرکت رو تبدیل جنبش اجتماعی بکنه و اینها به وجود بیاد. مثلا همین اتفاقاتی که امروز و در سال 98 96 و قبل از اون، از سال 78 جنبش دانشجو، حتی پیش از اون در اسلام شهر تهران یا در مشهد، همینا میتونست پتانسیل داشت که تبدیل جنبش اجتماعی بشه. منتها جمهوری اسلامی مراقب هست که نه سازماندهی پیدا کنه این حرکات اجتماعی و درخواست های مردم و نه رهبری پیدا کنه. بلافاصله کسانی که پتانسیل اینه دارن که بتونن این نوع اعتراضات رو رهبری بکنن رو دستگیرشون میکنه، اذیتشون میکنه و نمیگذاره این عوامل ضروری برای ایجاد یک جنبش اجتماعی به وجود بیاد. ولی همواره این شانس هم وجود داره که رژیم های دیکتاتوری نتونن کنترل بکنن، از کنترلشون خارج بشه و عوامل دیگری دخیل بشه و بتونن جنبش اعتراضات رو تبدیل جنبش اجتماعی بکنن. بنابراین باید گفت که حرکات اعتراضی که این روزها داره انجام میگیره پتانسیل نداره که به تبدیل به جنبش اجتماعی بشه.
اشاره کردین اولین مورد به رهبری، به غیر از حالا سازماندهی ادامه دار بودن و اهدافی که باید داشته باشن، درباره رهبری این اعتراضات بسیار صحبت میشه. البته این اعتراضات بدون رهبری کاملا خودجوش تا امروز بوده. بیش از 10 روزه که ادامه داره و بیش از 10 شهر رو در بر گرفته. آیا نمونه از این اعتراضات در جهان وجود داشته؟
ببینید که در بهار عرب، کشورهای عربی، جنبش بسیار گسترده جوانان اتفاق افتاد و در مراحلی هم که مثلا 6 ماهی که طول کشید پیشرفت هایی کردن تا تونستن حکومت روز رو، به خصوص مثلا نگاه بکنیم در تونس و در مصر، عوض بکنن. متعدد ویژگی هایی که باید یک قدرت سیاسی دوام پیدا بکنه یا یک اعتراض دوام پیدا بکنه، این که باید بدیل حکومتی هم به وجود بیاره. در مصر و تونس جنبش هایی که را افتاده بود، خود این جنبش ها در بطن خودش بدیل حکومتی نبودن، اما در همین جوامع به خصوص در مصر، اخوان المسلمین 80 سال در اونجا مبارزه کرده بوده و همزمان با این اعتراضات دانشجویان و جوانان 80 تا عضو پارلمان داشته. بنابراین اونا صبر کردن که حرکت اعتراضی جا بیفته، مبارک عقب نشینی بکنه و وارد صحنه بشن و با داشتن تجربه سیاسی دیرینه و همینطور سازماندهی گسترده سنتی قدرت بگیرن و در انتخابات هم برنده بشن. بنابراین یکی از عوامل این که بتونن در جامعه تشکیلات وجود داشته باشه بتونن رهبری بکنه. در ایران هم 1357 همین اتفاق افتاده. در میان تمام اعتراضاتی که نیروهای ملی و نیروهای چپ انجام دادن، نیروهای مذهبی اومدن قدرت گرفتن، بیدن که اونا تشکیلات داشتن، تشکیلات سرتاسری داشتن، رهبر داشتن. این وضعیت امروز به نظر میاد در ایران مفقود هنوز.
اشاره کردن به تشکیلات، در واقع آن چیزی که وجود داره این که اعتراضات دیگه‌ای که سازمان‌های مختلف در ایران داشتن زیاد بوده، مثل کارگرا تجمع داشتن، اعتراض داشتن، دانشجوها، معلمان، بازنشستگان، به نظر شما چه اتفاقی باید بیفته، چه تلنگری باید خورده بشه که این اعتراضات به یک ابرجنبش تبدیل بشه؟ یعنی تمام این اعتراضات که هر کدومشون حالا سازمان دارن، جایگاه دارن، به هم بپیوندند. آقای علمداری.
بله، ببینید، یکی از باز ویژگی های اعتراضات سالهای گذشته ایران همین پراکندگیش هست. یعنی همزمان اعتراضات اتفاق نیفتاده، کارگران دست به اعتصاب میزنن، دست به اعتراض میزنن، به خیابان میان، کارخونه ها را تعطیل میکنن و حالا یک بخشی از خواستاشون رو وعده میگیرن که قانع بشن برگردن سر کار، بعد معلم ها، بعد بازنشستگا. و این پراکندگی، همزمان نبودن با اعتراضات دیگر بخش های جامعه، سبب میشه که جمهوری اسلامی رژیم بتونه اینها رو وادار به عقب نشینی یا سرکوب بکنه. در حال حاضر هم این اعتراضات بسیار گسترده بوده و یکی از ویژگی هاش باید این بوده که سنترالایز نبوده، متمرکز نبوده، در جاهای مختلف بیش از 80 شهر و در نقاط مختلف شهر این تجمع اتفاق میفته، اعتراض اتفاق میفتاده. و اتفاقا همین ویژگی سبب شد که جمهوری اسلامی عوامل سرکوش نتونه یه جا متمرکز بکنه، باید پخش بکنه. به همین دلیل قادر نشد همون دو روز سه روز اول که فکر میکرد که میتونه مانع از حرکت بیشتر اونها بشه، جلو اینها رو بگیره.
کاظم علمداری همراه ما بود، جامعه شناس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا. موتور محرک این اعتراضات در دست جوانانه، به ویژه دختران جوان با دهه ها خشم فرو خورده. میزبان رویا کریمی مشت هستم، همکارم که اینجا در استودیو صبحانه با خبر است. رویا، خوش آمدی. سال هاست که تو دغدغه مسائل زنان رو داری و پیگیری میکنی، اعتراضات رو هم قطعا تو این چند روزه پیگیری کردی. به نظر چرا زنان ایران در این اعتراضات به خونه نمیرن، همچنان در خیابان هستن و مبارزه میکنن؟
به کدوم خونه باید برگردن رویا؟ خانه هایی که سال هاست که دیگه هیچ امنیتی برای زنان ایران نداره. ما میدونیم که لایحه منع خشونت علیه زنان که در واقع برای حمایت از زنان در برابر خشونت سازمان یافته در خانواده طراحی شده بود، سال هاست که در مسیر حرکت بین دولت، قوه قضاییه و مجلس مانده و زنان ایرانی واقعا در خونه هاشون میدونیم که امنیت ندارن، خشونت سازمان یافته علیهشون. ببین، در واقع خشونت سازمان یافته ای که جمهوری اسلامی داره اون رو شکل میده، مهمترین عامل اعمالش در خانواده است و مهمترین کسانی که این خشونت رو بر علیه زنان روا میدارن پدران و برادران و همسران هستند. در نتیجه زنان با برگشتن به خونه به یک آغوش گرم بر نمیگردن که بگیم حالا از اون خشونتی که ما داریم میبینیم در خیابون‌ها علیه اونها داره روا داشته میشه رها میشن و به خانه‌هایی برمیگردن که آغوشی باز در اونجا منتظرشون هست. در طول روز اونها کجا باید برن؟ باید برگردن سر محیط کاری که سرشار از نابرابری‌های جنسیتی هست، سرشار از آزارهای جنسی هستش که زنان نمیتونن علیه اون شکایت بکنن و باید بهش تن بدن. ما میدونیم که جنبش میتو در ایران به شدت و به گستردگی داره فعالیت میکنه و متاسفانه در بیشتر موارد به بنبست برخورده و زنان نتونستن نتیجه‌ای ببینن از شکایت‌هایی که مطرح کردند. دختران جوان ما به دانشگاه‌ها برگردن، دانشگاه‌هایی که در اون هم نمیتونن در رشته‌هایی که دلشون می‌خواد درس بخونن، نمیتونن از شرایط برابر تحصیلی با مردان در اونجا برخوردار باشن و نه بعد از فارغ‌التحصیلی میتونن به شغلی که می‌خوان دست پیدا بکنن و بازار کار از اونها استقبال نخواهد کرد. به نظر میرسه آخرین پناهگاه زنان ایران خیابان هاست که حالا اومدن اونجا تا زندگیشون رو از جهان طلب کنن.
تصویر کلی دادی از وضعیت خشونت علیه زنان در ایران و اشاره کردی که خانه اولین جایی هستش که زنان در حقیقت خشونت رو تجربه میکنن. رویا، جمهوری اسلامی آن چیزی که میخواد اینه که زن رو، نقش اصلی زن رو خانه‌دار بده، یعنی خانه‌دار معرفیش کنه، اینکه خانه محل اصلی یک زن هستش. اما الان این اعتراضات، این اتفاقاتی که داره میفته، این خواست زنان که داره مطرح میشه، به نظرت آیا جمهوری اسلامی این خواست خودش رسیده؟
قطعا نرسیده. ما الان اون چیزی که در خیابان‌های ایران داریم می‌بینیم، بیشتر از این که بخواد اون نقش مادری حمایتگر نشسته و در انتظار حمایت خانواده بودن باشه رو ببینیم، ما داریم یک خواهری خیلی قدرتمند رو در خیابون‌ها می‌بینیم، خواهری که بین زنان داره رخ میده و ما مثلا تصاویری می‌بینیم از اینکه زنانی که دو زن معترض در خیابان به همدیگه میرسن، همدیگر رو در آغوش میگیرن، یا چطور گروه‌های زنان معترض دارن با همدیگه حرکت میکنن. اصلا بعید نیست که در بررسی زمینه‌های ایجاد این اعتراضات، در واقع این فشار و سرکوب جمهوری اسلامی برای در خانه نشاندن زنان، نقش بسیار بسیار مهمی رو بازی بکنه. به نظر میرسه که حجاب مستمسکی هست برای اینکه زنان بتونن تمام اون سرکوب‌های فروخورده خودشون رو حالا فریاد بزنن. این سرکوب همونطور که اشاره کردم، سرکوب در محیط کار، سرکوب در خانواده است، سرکوب حکومت برای اجبار زنان بر کنترل بدنشون، برای اینکه اونها حتما باید مادری رو به عنوان سرنوشت خودشون انتخاب بکنن و حالا در واقع در کنار فریاد زدن برای حق خودشون زندگی رو میخوان و آزادی رو میخوان.
تو این چند روز بعد از اعتراضات خب به هر حال واکنش‌های زیادی بوده. آخرین واکنش این بود که به سری از اساتید کشورهای مختلف که ایرانیان، اساتید ایرانی هم ما بینشون بودن، این انقلاب رو در حقیقت انقلاب فمینیستی در ایران نامگذاری کردن. مرسی که در استودیو صبحانه با خبر همراه ما بودی، رویا کریمی مجد.
متشکرم از دعوتت.
خبرگزاری های داخل کشور گزارش دادن که فائزه هاشمی، دختر رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز گذشته توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده. او پیش از این حمایت خود را از اعتراض‌های سراسری در ایران اعلام کرده بود. فائزه هاشمی یکی از 10 فعال سیاسی، مدنی و رسانه‌ای است که در روزهای اخیر بازداشت شده. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
از آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران پس از مرگ مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد تهران، ده‌ها تن از فعالان سیاسی، مدنی، دانشجویی و رسانه‌ای توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند. فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس اسبق مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، یکی از آنان است که سه‌شنبه 5 مهر توسط نهادهای امنیتی بازداشت شد. پیش از این در فایلی صوتی که به دست رادیو فردا رسیده بود، خانم هاشمی حمایت خود را از اعتراضات سراسری اعلام کرده بود. او همچنین در این فایل صوتی از ساختار نظام حاکم بر ایران به شدت انتقاد کرده بود.
رهبر در قانون اساسی ما وجود داره، مسئولیتی نداره ولی کلی اختیار داره. خب این خودش مشکل زاستیه و میبینیم که چه مشکلاتی هم ایجاد شده دیگه. رئیس جمهوری نداریم که پایان دورش با رهبر یا رهبر با اون رئیس جمهور دچار اختلاف نشده باشه. حتی آقای احمدی نژاد قوی تر شده اختیارات رهبر، چون شاه مطلق اینقدر نبود. ولی ما وقتی این ولایت فقیه تو بازنگری قانون اساسی شد ولایت مطلقه، خیلی اختیاراتش اموراتش قوی تر از شاه شد. شاید رژیم سلطنتی بهتر از این رژیم ولایت بود در قانون.
روح الله نخعی، زهرا توحیدی، هدا توحیدی و علی رضا خوشبخت از دیگر فعالان سیاسی بازداشت شده هستند. حسین رونقی هم که در روزهای اخیر بازداشت شده در تماس تلفنی با خانواده اش گفته است که نیروهای امنیتی پایش را در زندان شکستند. او پیش از بازداشت پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل خانواده‌اش پیامی تصویری منتشر کرده بود.
و تا روز شنبه من یک جایی میمونم، شنبه صبح اول وقت میرم دادسرای اوین و با وکیلم اونجا خواهم بود. از ایران هم نمیرم، جهت اطمینان شما میخوام اینو بگم. شنبه صبح من دادسرای اوینم. اگر میخواید با پنج بوکس بزنید، اگر میخواید بکشید، اگر میخواید ما رو تیکه تیکه کنید، اینجا وطن ماست، ما از اینجا نمیریم، همینجا هم هستیم. خیلی هم صریح میگم، شنبه من اونجا هم، شما بیاید، میخواید بزنید، میخواید بکشید، میخواید هر کاری بکنید، بیاید اونجا. از شنبه صبح اومدم دادسرا، اونجا گرفتید، من همون موقع هم اتصال خوش میکنم.
حشمت الله تبرزدی از دیگر فعالان سیاسی است که از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شد. فرزندش حسین تبرزدی در مصاحبه با رادیو فردا در این باره گفته است:
شب ساعت 11:30 با رو بودن برادرم علی در در منزل میان نیروهایی که البته لباس انتظامی داشتن، ولی خب طبیعتاً حالا سپاه یا اطلاعات بودن که کدوم پشت این قضیه باشن، وارد منزل میشن با ضرب و شتم شدید شدید برادر دیگرم محمد و پدرم دستم میزنن، این چشمم میزنن، این هر سه نفر رو بازداشت میبرن و کل منزل رو میگردن.
بازداشت ها روزنامه‌نگاران را هم در بر گرفت. نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق که نخستین بار خبر انتقال مهسا امینی را به بیمارستان منتشر کرده بود از نخستین بازداشتی ها بود. روح الله نخعی، علیرضا خوشبخت، مجتبی رحیمی، ویدا ربانی، الهه محمدی، الناز محمدی و حامد شفیعی از دیگر روزنامه‌نگاران بازداشت شده هستند. اما ژینا مدرس کرجی، لیلا صالحی و منصور موسوی از جمله فعالان حقوق زنان هستند که در روزهای اخیر بازداشت شدند. مهدی حمیدی نویسنده و فعال مدنی هم از جمله بازداشت شدگان است. برادرش هادی در این باره با رادیو فردا گفتگو کرده است.
برادر من به همراه همسرشون روز سه‌شنبه توی ماشین شخصی خودشون بودن که داشتن میومدن منزل خودشون. نزدیکای منزل ما توی تبریز خیابون ابوریحان چند تا لباس شخصی با موتور و یه ماشین که هیچ آرمی از یه ارگان خاصی هم نداشته روش اومدن جلوشون رو گرفتن.
به این فهرست ده ها تن از فعالان دانشجویی هم افسوده می شود که دستگیرشان به اعتصاب شماری از دانشجویان و اساتید دانشگاه ها منجر شده. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
گزارشی بود از روند افزایشی بازداشت فعالان سیاسی رسانه‌ای در ایران در پی اعتراضات چند روز گذشته. 11 روز از آغاز اعتراضات ضد حکومتی در ایران می‌گذرد و با وجود حضور گسترده معترضان در خیابان‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های حامی آن با روش‌های مختلف تلاش می‌کنند دامنه این اعتراضات را کوچک نشان دهند. حکومت با استفاده از ارعاب و تهدید و همینطور به خیابان کشاندن طرفدارانش قصد قدرت نمایی و سرکوب معترضان را دارد، تلاشی که با ادامه اعتراضات در شهرهای مختلف و همینطور آغاز اعتصابات تا اینجا شکست خورده است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
اغتشاشگر، کف روی آب، حرامی، اقلیت کوچک، عناوینی که حکومت جمهوری اسلامی و رسانه‌های طرفدارش با آنها این مردم را خطاب قرار می‌دهند. از نگاه بسیاری در ایران و سراسر جهان اما اینها معترضند. به حجاب اجباری، خفقان اجتماعی، دیکتاتوری، سرکوب و هزار و یک مشکل دیگر در کشورشان. به دنبال آزادی به خیابانها آمدند و میگویند این آخرین پیام است، هدف اصل نظام است. با وجود حضور پرتعداد نیروهای امنیتی سرکوبگر همچنان با شجاعت و سماجت به اعتراضشان ادامه می دهند. با این وجود فرمانده یگانهای ویژه انتظامی کشور می گوید اعتراضات را جمع کردند. تعداد بازداشت ها زیاد است، اما آتش اعتراضات در شهرهای مختلف همچنان شعله می کشد. جرقه اعتراضات را مرگ مهسا امینی دختر کرد 22 ساله در بازداشت گشت ارشاد زد. مقام های جمهوری اسلامی از همان ابتدا با استفاده از روش های مختلف تلاش کردند مرگ او را کم اهمیت جلوه دهند و جلوی اعتراضات را بگیرند. اول با تهدید.
کسانی که با جعل دروغ، با نشر مطالب کذب اومدن و مردم را تحریک کردند، همه اونها بدونند این خسارت های مادی و معنوی را که به بار آوردند باید تاوان اون را پس بدند.
تهدیدی که خود رئیس جمهوری هم بلافاصله پس از بازگشت از نیویورک آن را تکرار کرد.
به امنیختن امنیت کشور، امنیت مردم، این که کسی زیر بار نخواهد رفت.
ائمه جمعه هم که نظام را در خطر دیدند دهان به نصیحت باز کردند.
دوستانه به همه اونهایی که صدای مرا میشنوند، به پدر مادرهاشون میگم اینها را نصیحتشون کنید سرنوشتشون را تباه نکنند.
گوش معترضان اما از این حرف ها پر است و همچنان خشمشان از جمهوری اسلامی را فریاد میزنند. نیروهای امنیتی با دیدن مقاومت مردم خشونتشان را دوچندان کردند. خشونت‌هایی که حکومت با برجسته کردن مرگ تعدادی از نیروهایش در جریان سرکوب تلاش کرد آنها را موجه جلوه دهد.
سید شهدای
جمهوری اسلامی حالا نیروهای سرکوبگرش را مدافعان امنیت نامیده و مرگشان را شهادت. رئیس جمهوری حتی شخصا با خانواده هایشان تماس می گیرد و تسلیت می گوید.
سید ما یده خیلی دلبره.
اقدام بعدی حکومت فراخواندن طرفدارانش برای قدرت نمایی خیابانی بود. این تجمعی است که در میدان انقلاب تهران برگزار شد، رویدادی فرمایشی که تمام آن روز و حتی روز بعد از آن رسانه‌های دولتی تلاش کردند آن را بزرگ و با شکوه جلوه دهند. تلویزیون جمهوری اسلامی این روزها تمام تلاش خود را به کار گرفته تا اعتراض‌های مردمی را کمرنگ جلوه دهد.
شاید مثلا تعدادشون در کل کشور به چند هزار، ده هزار نفر برسه. خب مردم فردا حالا در تهران، در شهرهای دیگه، توی
اینو بر چه اساسی عدد رو می‌فرمایید؟
اون چیزی که داریم می‌بینیم، یعنی همین چیزی که خودشون دارن نشون میدن، همین فیلمایی که بی بی سی نشون میده، بی وای نشون میده، نمیدونم.
گزارش‌های مختلف این رسانه تلاش می‌کنند معترضان را به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور و همینطور سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل منتسب کنند. در همین حال ماشین تبلیغات جمهوری اسلامی تلاش می‌کند دست آلوده به خون نیروهای سرکوبگرش را پاک کند و آنها را حافظ جان و امنیت مردم ایران معرفی کند. سیاستی آشنا برای مردمی که سالهاست در زیر سایه سنگین سرکوب زندگی می‌کنند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
علی‌رغم همه سرکوب‌ها، اعتراضات سراسری همچنان ادامه داره، گسترده‌تر و پرتعداد‌تر. مهدی عرفشایی همراه ماست، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم آمریکا. آقای عرفشایی، به روال پیشین باز هم حکومت و نیروهای امنیتی دست به تفنگ شدن و از هر گونه سرکوب ترسی ندارن. این اعتراض‌ها با اعتراض‌های پیشین تفاوت داره. اینا هم خود مقامات حکومتی می‌دونند، هم ناظران به اون اذعان دارن. آیا با فراخور این تغییر و تفاوت اعتراضات، سرکوب‌های حکومتی هم تفاوتی داشته؟
بله، سلام خدمت شما. ببینید، واقعیت این هستش که به هر حال این دور جدید از اعتراضات وقتی نگاه می‌کنیم یه سری ویژگی‌هایی رو داره که شاید مشترک است با ادوار قبلی اعتراضات و یه سری ویژگی‌های منحصر به فرد. مهمترین بخشی که حالا ما می‌بینیم اون شجاعت خیلی زیادی هستش که نسل جدید نشون میده از خودش در اعتراضات و واقعا متحیر کرده، هم مایی که ممکنه از دور به عنوان ناظر میبینیم و هم اون کسانی که در صحنه حضور دارن و از جمله نیروهای سرکوبگر رو. خب خیلی از اونها رو خسته میکنه، خیلی از اونها در واقع درمانده شدن. ما صحنه هایی رو میدیدیم به ویژه روزهای اول که دختران کم سن و سالی با برداشتن حجاب میرن در مقابل مثلا نیروهای ضد شورش و سرکوبگر میستن، حتی بعضا فریاد میزنن در سر سر اونها. خب اینا نشانه های جدیدی از جامعه ما هست، نشون دهنده یک تغییر نسلی هم شاید به نوعی هست. شاید اگر نسل های قبلی به نوعی دیگر در مقابل جمهوری اسلامی میستاد، این نسل جدید یه مقداری اون ویژگی های شخصیتی که دارن به هیچ وجه زیر بار ظلم و ستم نمیره، اینو در روابطشون با حکومت هم در واقع دارن نشون میدن. از اون طرف برای سرکوب حکومت هم ما وقتی نگاه میکنیم میشه گفت که ادامه داشته به شکلی که همیشه در گذشته هم وجود داشته، یعنی همیشه این سرکوب ها رو داشتیم. اما الان من میتونم یه تفکیک بکنم اگر بخوام تا اینجای کار رو بگم، ما بین در واقع مثلا اتحادی که تا این لحظه داشتیم، مثلا سازمان‌های حقوق بشری منتشر کردن از لیست کسانی که جان باختن و کشته شدن بین در شهرهای مختلف، وقتی نگاه میکنیم به نظر میاد که تعداد کسانی که در شهرهای کوچکتر هستن و با شلیک مستقیم گلوله جان خودشون از دست دادن بیشتر از تعداد کسانی هست که در شهرهای بزرگ این اتفاق براشون افتاده. فکر میکنم شاید میشه گفت که یک تاکتیک دوگانه رو حکومت داشته تو شهرهای کوچیک‌تر که خب می‌دونیم کنترل شهر میتونه خیلی راحت از دست حکومت در بره، یعنی کافیه مردم یکی دو مرکز مهم رو مثلا تسخیر بکنن ممکنه حکومت کنترلش رو از دست بده. تو این شهرها در واقع سرکوب سخت رو در واقع انجام داده و می‌دونید در بعضی از شهرهای کوچیک چندین نفر کشته شدن. تو شهرهای بزرگتر ولی که شاید اون کنترل بیشتر است، یعنی حتی اگر چند تا مرکز هم مردم بگیرن بالاخره مراکز مختلفی هستش، تعداد کشته‌ها به نسبت جمعیت کمتر است و فکر می‌کنم اینجا سعی کردن ترکیبی از سرکوب سخت و نرم استفاده بکنن، به نوعی هم یه جاهای شلیک گلوله داشتن هم یه جاهای شاید مثلا اعتراضات رو گذاشتن مردم انجام بدن با این امید که مثلا مردم خسته میشن بعد از چند ساعت. یه ترکیب دوگانه سرکوب سخت و نرم تو شهرهای بزرگ می‌بینیم.
به هر حال آن چیزی که مشخصه این که همه این سرکوب ها برای ایجاد ترس هستش و خاتمه دادن به این اعتراضات سراسری. آقای عربشاهی، یکی از حربه‌های حکومت برای ایجاد ترس بیشتر میان معترضان برپایی تظاهرات حکومتی. امروز برای سومین بار قراره که تظاهرات حامیان نظام در ایران برپا بشه. حکومت از برپایی سومین راهپیمایی حامیان چه هدفی داره؟
بله، ببین فرمولی که همیشه حکومت استفاده کرده برای اینکه پایان بده به اعتراضات و خب تا قبل از این موج جدید اعتراضات همیشه هم نتیجه گرفته همین بوده که مثلا چند روزی سرکوب رو ببرن بیشتر بکنن، بعد در نهایت یه روز حامیان حکومت بیان، معمولا خیلی وقتا جمعه ها که بعد از نماز جمعه بیان تظاهرات بکنن، رسانه حکومت خیلی تبلیغ بکنه روی این موضوع، اینترنت رو قطع کنن که مردم شهرهای مختلف از هم خبر نداشته باشن، شهرهایی که ممکنه که امید بدن به هم دیگه. وقتی شما می‌بینید شهر دیگری شلوغ بوده مردم اون شهرهای دیگر هم امید میگیرن، بعد برسه جایی که این باعثش که فروکش کنه و تموم بشه. خب این فرمول رو دو بار تا حالا تو این دور استفاده کرده و نتیجه نداده، یعنی جمعه اومدن این کارو کردن، من واقعا جمعه از خودم وقتی دیدم که دوباره مردم اومدن بیرون متعجب شدم، چون بر اساس اون پیشبینی ها و تصورات قبلی تحلیل میکردیم، یک شنبه دوباره اومدن این تظاهرات حکومتی گذاشتن، باز دوباره مردم اومدن، حالا امروز چهارشنبه به هر حال دور سوم است. این که خود دور سوم بودنش نشون میده که خود اونا میدونن که دو دور قبلی به اون هدفی که داشتن نرسیده، اومده دور سوم. حالا امروز هم به هر حال باید دید اگر امروز مجددا مردم بیان، که من فراخوان هایی دیدم که حتی برای ساعت 6 است دعوت شده بود مردم در میادین شهر جمع بشن، اگر دوباره مردم بیان و این کارو انجام بدن طبیعتا این سری رو هم در واقع ناکام خواهند گذاشت و این درگیری ها و اعتراضات یا اون چیزی که حالا بهش خیزش سراسری میگن ادامه پیدا خواهد کرد برای چند روز آینده.
اگر این اتفاق بیفته فکر میکنید گام بعدی حکومت چه خواهد بود؟ ادامه سرکوب؟
به حکومت به هر حال تا این لحظه همیشه جمهوری اسلامی در مقابل اعتراضات مردم راهکارش سرکوب بوده، ولی یه چیزی که الان باز عجیب هست در این اعتراضات که هنوز شاید نمیشه خیلی تحلیل کرد این هستش که در اعتراضات اخیر حکومت هم اون توانایی سابقش رو نشون نداده. یه جور حس تردید در حکومت رو ما میبینیم تو اقداماتی که انجام میده، مثلا میان منزل علی کریمی رو پلم میکنن بعد چند ساعت میرن بر میدارن، یا مثلا میبینیم که خب بازیکنی مثل سردار آزمون میاد تندترین صحبتها رو مطرح میکنه، حرفها رو میزنه برخلاف رفتارهای همیشه قبلی حکومت، روز بعدش میاد مثلا در مسابقه تیم ملی حتی میتونه بازی بکنه. انقدر شاید تعداد معترضین زیاد شده دیگه اینا امکان ندارن که بخوان همه رو سرکوب بکنن و اون اراده قبلی دیده نمیشه، حتی تجمعاتشون نسبت به گذشته خودشون کم شور و حال‌تر شده. به هر حال باید ببینیم این اعتراضات به نظر من چیزی نیست که بشه گفت خیلی زود به نتیجه برسه، ولی یک جور انگار مسابقه دوی استقامت هست، هم حکومت منتظر مردم خسته بشن هم مردم منتظر هستن که حکومت خسته بشه. ولی اون چیزی که من خودم احساس می‌کنم که حتی اگر حکومت بتونه سرکوب کنه این دور رو، به نظر میاد جامعه در مرحله قرار گرفته که شاید خیلی زود وارد یک دور دیگه از اعتراضات بشه، یعنی یک اتفاق دیگه، یه جرقه دیگه میتونه این جامعه رو دوباره به همین نقطه برگردونه و حکومت سرکوبش شاید موقتی جواب بده ولی دائمی جواب نخواهد داد.
مهدی عرفشاهی همراه ما بود، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم آمریکا. واکنش‌های بین‌المللی به اعتراضات ایران هم همچنان ادامه داره. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه از واکنش خشونت آمیز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به تظاهرات روزهای اخیر و اعمال محدودیت شدید بر اینترنت شدیداً ابراز نگرانی کرد. همزمان دولت استرالیا با محکوم کردن سرکوب خشونت بار معترضان در ایران اعلام کرد در کنار زنان می ایستد. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
سه‌شنبه اعتراضات سراسری در ایران وارد 11 روز خود شد. اعتراضاتی که با جانباختن مهسا امینی، دختر 22 ساله ایرانی در بازداشت گشت ارشاد، جرقه‌اش روشن شد. سرکوب خونین معترضان و سانسور و قطع اینترنت در هفته‌ای که گذشت، واکنش‌های مقامات و رسانه‌های جهان را برانگیخته. راویناز شمدسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود در ژنو برخورد نیروهای امنیتی حکومت ایران با معترضین را محکوم و زنان ایرانی معترض را تحسین کرد.
ما در دفتر حقوق بشر سازمان ملل از ادامه پاسخ خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی به اعتراضات در ایران و همچنین از محدودیت‌های ارتباطی که برای استفاده از تلفن ثابت، تلفن همراه، اینترنت و پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی اعمال شده بسیار نگران هستیم و نیروهای امنیتی در برخی مواقع با گلوله‌های جنگی پاسخ دادند.
در همین راستا آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری در واشنگتن از تلاش دولت جو بایدن برای تسهیل دسترسی مردم ایران به اینترنت خبر داد.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده مجوزی کلی صادر کرده که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد خدماتی مانند کلاود، فناوری حفظ حریم خصوصی، فناوری امنیتی، سخت‌افزار و نرم‌افزارهایی به ایرانیان ارائه کنند تا آنها بتوانند راحت‌تر با خود و دیگر نقاط جهان ارتباط برقرار کنند.
هفته گذشته ایلان ماسک، بنیانگذار اسپیس اکس و تسلا، خبر داد که آمریکا درخواست وی مبنی بر معافیت تحریمی برای فعالسازی خدمات اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران را پذیرفته. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز با انتشار بیانیه این خبر را تایید و اعلام کرد که با هدف حمایت از توسعه اینترنت آزاد در ایران، با درخواست صدور مجوز صادرات برخی سخت افزارها، نرم افزارها و خدمات مرتبط با ارتباطات اینترنتی شهروندان ایرانی موافقت می‌کند. اما خبرها از ایران حاکی است که هنوز استفاده از این تکنولوژی در این کشور میسر نشده. سرکوب معترضین در ایران واکنش سیاستمداران اروپایی ایرانی تبار را هم در چند روز گذشته برانگیخته. در همین راستا در سوئد رشید فریبر یک نماینده ایرانی تبار پارلمان این کشور در پیامی ویدئویی با معترضین در ایران اعلام همبستگی کرد.
درود دوستان، رشید فریبر هستم و امروز اولین روز کاری من به عنوان نماینده پارلمان سوئد است. پیغامی داشتم برای هموطنام. پیغام من برای تمام شیرزنان و شیرمردان ایرانی که برای آزادی و عزت خودشون با این رژیم دژخیم و خونخوار مبارزه میکنند اینه که من تا زمانی که نفس در سینه دارم در کنار شما خواهم ایستاد. من تمام تلاشم رو خواهم کرد که در تمام دنیا عرصه رو برای اسلامگراهای متحجر تنگ بکنم. مهسا جان، ندا جان، سهراب جان و ستار جان، خون شما پایمال نخواهد ماند و من به شما قول میدم تمام تلاشم رو بکنم. به امید آزادی و مواظب خودتون باشید.
در آن سوی جهان گلریز قهرمان نماینده پارلمان نیوزلند که ایرانی تبار است هفته ای گذشته در یک تجمع اعتراضی در همبستگی با زنان ایرانی موی خود را کوتاه کرد. خانم قهرمان از دولت نیوزلند خواسته تا برای پاسخگویی رژیم ایران در قبال برخورد خشونت آمیز حکومت این کشور با معترضین تلاش بیشتری کند. مهران کریمی، رادیو فردا.
اعتراضات مردم ایران نه فقط بازتابی گسترده در جهان داشته که بر عقاید و نظریات دانشگاهیان و نظریه پردازان مطرح جهان نیز تاثیر داشته. ده‌ها تن از استادان دانشگاه جهان از جمله چهره‌های فرهنگی سرشناسی چون جودیت باتلر و ژاک رانسیر با انتقاد از مواضع و فضای آکادمیک غرب نسبت به ایران اعتراض مردم ایران را انقلاب فمینیستی خوانده و خواهان همبستگی با مردم ایران شدند. فرج سرکویی همراه ماست، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. آقای سرکویی، از امضا کنندگان این نامه اساتید سرشناس ایرانی مثل دکتر نیر توحیدی، مثل دکتر محمد رضا نیکفر هم بودند. این چهره‌های سرشناس به انقلاب فمینیستی اشاره کردن، شما بیشتر توضیح بدید.
این نامه بسیار اهمیت داره از این نظر که برخی از مثلا آکادمیسیان‌های بزرگ غربی اون رو ابداع کردن و اینا بسیار تاثیر دارن در محافل و فضاهای دانشگاهی و نشاندنده این هستش که اعتراضات مردم ایران یا قیام مردم ایران و به خصوص با اون شعار زن زندگی آزادی و محوریت به اصطلاح مبارزه علیه تبعیض علیه زنان تا چه حد تونسته نه فقط رسانه ها رو جمع کنه بلکه بر دانشگاه ها هم تاثیر بگذاره، دانشگاه های بزرگ غربی. ما مثلا میبینیم که این کلی بیانی گفتن که یک انقلاب فمینیستی هستش که این به اصطلاح توصیف بسیار برجسته ایش با تاکید بر نقش زنان و گفتن که هدف این انقلاب پایان دادن به یک رژیم مذهبی یا این نظام یا حکومت مذهبی هستش و بعد هم گفتن که اکنون از هر زمانی دیگری مهمتر است که با زنان و دیگر گروه های با حاشیه رانده شده در ایران همبستگی قدرتمند بین المللی نشان دهند. بنابراین در واقع اینها دعوت کردند که برای حمایت از جنبش ایران و در بخش دیگری از اعلامیه همطور که گفتیم انتقاد کردند از برخورد برخی آکادمی های و آکادمیسیان های غربی نسبت به ایران که در واقع اونها به جای حمایت از مبارزات مردم ایران علیه حکومت دینی که به هر حال با نقد دین همراه هستش از به اصطلاح پرهیز میکنن از نقد دین و نقد استبداد.
آقای سرکوی، اهمیت این حمایت در چیست؟
بله، این بسیار مهم هستش که ما میدونیم که سالهای سال هستش که در محافل آکادمیک که اغلب محافل دانشگاهی غربی و بین محققین و پژوهشگران این ایده رواج پیدا کرده که ما نباید به اصطلاح استبداد دینی رو نقد بکنیم، چرا که اگر این کار رو بکنیم در واقع ما خب مسلمانان در جوامع غربی در اقلیت هستند و ما در واقع نباید علیه اقلیت حرف بزنیم، باید از اقلیت ها دفاع بکنیم، باید از اقلیت اونها دفاع بکنیم و این اندیشه سبب شده بود که اینا استبداد دینی در ایران رو هم نقد نکنن چرا که به اسلام ستیزی به اسلام متهم نشدن. حالا این بیانیه از این انتقاد میکنه از این دینی و این یک نوعی به همزو که در بیانیه آمده میگه نیو اورینتالیستیس. اورینتالیست به دیدگاهی میگن که از زاویه منافع غرب و فرهنگ غربی به انسان شرقی نمیگره و اون رو انسان پایین تری به حساب میاره. حالا در این دیدگاه گفتن که شما که از استبداد دینی از اسلام در حاکمیت به اصطلاح نه نمی کنیم که مبادا از مسلمانان مقیم کشورهای غربی نقد کرده باشی، این یک نگاه نئوریانتالیست و در واقع باید مسئله رو برهنه دید و همه جانبه به اصطلاح از اون به اصطلاح مواردی از دین اسلام سیاسی برای حکومت در دست رو نقد کرد. این میتونه مؤثر باشه در تغییر جهت دادن به اصطلاح دانشگاه ها و محققین غربی که درباره ایران اسلام مینی.
سپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. خبرگزاری بلومبرگ گزارش شده که صادرات نفت ایران در رقابت با روسیه افت شدیدی داشته است. روسیه در پی تحریم‌های غرب بر صادرات نفت و انرژیش به دلیل تهاجم به اوکراین نفت خود را زیر قیمت بازار به چین می‌فروشد. بنابراین گزارش، در طول ماه‌های گذشته رقابت تهران و مسکو بر سر فروش نفت به چین موجب شده ایران نفت خود را از پیش ارزان‌تر ارائه دهد. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
چهارمین هواپیمای باری ایرانی در فهرست تحریم‌های آمریکا. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد که این هواپیما با نقض کنترل‌های صادراتی دولت جو بایدن به روسیه خدمات می‌دهد. این وزارتخانه اواخر شهریور امسال 3 هواپیمای باری ایرانی را به این فهرست اضافه کرده بود. حالا چهارمین هواپیما متعلق به شرکت هواپیمایی ساهاست که توسط نیروی هوایی ایران تأسیس شده. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای می‌گوید که این هواپیما بدون مجوز وزارت بازرگانی به روسیه پرواز کرده. اما افزوده شدن نام هواپیماهای باری ایرانی به فهرست تحریم‌های ایالات متحده و به این ترتیب زمینگیر کردن آنها تنها ضرری نیست که این روزها ایران متحمل می‌شود. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داده که صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر کاهش یافته. این گزارش می‌گوید که علت افزایش رقابت با روسیه برای فروش نفت به چین، بازار عمده آسیاست. حالا صادرات نفت و انرژی روسیه و ایران هر دو تحت تحریم قرار گرفته. چین در سال‌های اخیر که صنعت نفت ایران تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد، مشتری عمده نفت خام ایران بود. البته نفتی که با تخفیف می‌خرید. اما اکنون تخفیف‌های ویژه مسکو تهران را وادار کرده که حتی زیر قیمت قبل صادرات خود را انجام دهد. یعنی هم ضرر از کاهش حجم صادرات و هم نرخ فروش نفت. در گزارش بلومبرگ آمده که صادرات نفت خام تهران از 1 میلیون بشکه به میانگین 750 هزار بشکه در روز کاهش یافته. روسیه تلاش دارد که تحریم اروپا بر حامل‌های انرژی این کشور را با افزایش عرضه به آسیا جبران کند.
تحریم‌ها به صورت پایدار.
مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی بارها اعلام کردند که در صورت رفع تحریم‌ها بر صنعت نفت و انرژی این کشور آمادند که جای روسیه را برای رفع کمبود انرژی اروپا بگیرند. با این حال مذاکره‌های احیای برجام همچنان گره خورده. دولت ابراهیم رئیسی اصرار دارد که پرونده هسته‌ای ایران باید در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بسته شود.
بزرگ گرامقدر جناب رئیس، انتظار داریم آژانس برای حفظ اعتبار و انسجام خود اجازه ندهد برخی از عناصر اتهامات کهنه ای را که در سال 2015 بسته شدند. من دوباره تاکید می‌کنم اتهامات کهنه ای که در طول سالیان بوده و در سال 2015 بسته شده است را به بهانه های مختلف بازخوانی و مطرح
نمی‌کنند. موضوعی که آژانس و واشنگتن می‌گویند امکان پذیر نیست. حالا قرار است که مقام‌های ارشد تهران و آژانس بار دیگر برای رفع ابهامات دیدار کنند. این در حالی است که مقام‌های اتحادیه اروپا و واشنگتن در هفته‌های اخیر دستیابی به توافق بر سر احیای برجام را دور از دسترس دانستند، آنچه که شرایط اقتصادی را در ایران هرچه بیشتر وخیم‌تر می‌کند. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
رادیو فردا رو در اینستاگرام دنبال کنید.
تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی از اردوی اتریش مقابل سنگال قهرمان آفریقا به تساوی 1-1 رسید. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور که در ورزشگاه حضور داشت. مهدی، تو متن و حاشیه این بازی رو از نزدیک دنبال کردی، چه گذشت در این مسابقه؟
درود رویا. بی سابقه بود کاملا در تاریخ فوتبال ایران روزی که تیم ملی ایران بازی داشته باشه، اونم یک چنین بازی مهمی با یکی از تیم‌های بزرگ فوتبال دنیا، و حدود 90 دقیقه بازیکن‌ها به جای اینکه تشویق بشن با انتقادات تند مواجه بشن. البته تماشاچی در ورزشگاه نبود، اما معترضین به نظام جمهوری اسلامی بیرون از ورزشگاهی که در واقع چندان هم بیرون به حساب نمی اومد، چون کاملاً به ورزشگاه راه داشت و دیده میشد بخشایی از ورزشگاه، و چون تبل و بلندگو داشتن صداشون تنین انداز میشد در ورزشگاه خالی از تماشاگر، و وقتی که بازیکن‌ها رو بی‌غیرت خطاب می‌کردن، می‌گفتن بازیکن حکومتی نمی‌خوایم، نمی‌خوایم، به گفته اونها بازیکن بی‌شرف نمی‌خوایم، نمی‌خوایم. این شعارها رو مدام تکرار می‌کردن و البته علی کریمی رو تشویق می‌کردن، شعار مرگ بر خامنه‌ای سر دادن بارها، مرگ بر جمهوری اسلامی سر دادن و شعارهایی هم به زبان آلمانی. این سر و صدایی بود که در طول 90 دقیقه حکمفرما بود. جالبه که داور یک ثانیه نه در وقت نه در نیمه اول و نه در نیمه دوم وقت اضافه نگرفت و سود زد. اتفاق حاشیه‌ای دیگه‌ای که در جریان این بازی رخ داد، حضور اعضای خانواده سفارت جمهوری اسلامی در اتریش بود که فقط اونها تونستن وارد ورزشگاه بشن، در جایگاه ویژه هم بودن و بعضی از اونها تا حجاب اسلامی هم نداشتن، در حالی که جمهوری اسلامی رو در اتریش نمایندگی میکنن. حتی تا اینجا میتونم بگم که در بخش وی آی پی بسیاری از اونها مشروب هم می نوشیدند و این چیزی بود که به وضوح همه خبرنگاران دیدن. به هر حال اتفاقات عجیب و غریبی رو ما در ورزشگاه دیدیم که هرگز سابقه نداشت. تماشاچی‌ها منتظر موندن تا بازیکن‌های تیم ملی وقتی ورزشگاه رو ترک می‌کردن، باز هم پشت سر اتوبوس تیم ملی همون شعارها سر داده شد و همون حرفا زده شد که خب باستاب گسترده‌ای هم داشت. تصاویرش از جمله در رسانه‌های شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم منعکس شده.
مثل چه نکاتی رو میشه دستاورد کیروش از این اردوی پرماجرا بدونیم؟
خب از بابت نتیجه گیری واقعا غلبه بر اوروگوئه و همچنین تساوی مقابل سنگال که بهترین تیم قاره آفریقاست، قهرمان آفریقا شده، اوروگوئه هم با رنک 12 به ایران باخته که هرگز ایران هیچ تیمی رو با این رتبه در فوتبال شکست نداده بود. ولی خب همه این اتفاقات خوب فوتبالی تحت شعاع خیزش ملی مردم ایران قرار گرفته و توقعاتی که مردم از بازیکن‌ها داشتند و در این دو مسابقه برآورده نشد و همین خاطر انتقادات بسیار شدید بود. از بعد فنی رو یا به نظر میرسه بعضی از پاسخ‌هاشو کارلوس کیروش گرفت، مثلا متوجه شد که سمت راستش با صادق محرمی میتونه مطمئن باشه، مهدی ترابی بازی خوبی رو در بازی اول انجام داد، علیرضا جانبخش به همین ترتیب، کریم انصاری‌فر بازگشت خوبی به تیم ملی داشت، اما دفاع چپش رو به نظر میرسه که هنوز به نتیجه نرسیده، مدام تغییر میداد. در مرکز زمین معلوم نیست که کی رو کنار سعید عزت‌اللهی میخواد قرار بده، فرصتی هم نداره. این آخرین اردوش بود ولی وقت هست تا جام جهانی تا او بیشتر بازیکناش رو از جمله هم لژیونرها هم بازیکنهای داخل کشور رو در رقابت‌های پیش رو از نزدیک و جدی‌تر تحت نظر قرار بده تا ببینه که کدوم بازیکن‌ها رو در برابر انگلیس در بازی اول به میدان بفرسته. اینم بگم که گرت ساوتگیت سرمربی تیم ملی انگلیس هم در ورزشگاه حضور داشت و از نزدیک این بازی رو می‌دید.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی.
سپاسگزارم.
رادیو فرداست.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.